با کشورهای همسایه‌ای که ما حوزه اشتراکی داریم با هم دیگه بریم روی راهکارهای دیگه.
مورد یک خدمتتون عرض کنم، به نظر من حالا من نزدیکاً 30 سال تو مجموعه وزارت نیرو هستم، تو بخش‌های مختلف، حالا محیط زیستش بودم چون رشته اصلی محیط زیست هستش، حالا تو وزارت نیرو تو بخش نیروگاه حرارتی و تجدید پذیر هستم، تو بخش محیط زیست فعال بودم. نگرش ما احساس می‌کنم کلاً تو بخش‌های مختلف اینجوری هست، یک بحرانی وجود داره، مسئله‌ای وجود داره و می‌خوایم اون رو حلش کنیم. معمولاً تو بحرانی پیش نیاد برنامه ریزی یا راه حلی واسهش وجود نداره. واقعا جای برنامه های رودمپ های مثلا بلند مدت 15 سال 20 ساله لازمه. من این سری داکیمنت هایی رو بررسی میکنم، اسم رفرنس رو نگم جالبه، نه تنها دو بخش برنامه حتی زندگی خانوادگی هم به نظر من لازمه. ما اول باید میگن همیشه باید وضع موجودمون رو بشناسیم که کجا هستیم. بعد مهمترین عامل که من فکر کنم مسئول قبول کنیم که اونجا هستیم. این قبول کردن بعضی وقتا قبول نمی کنیم،
پذیرش واقعی.
آره احسن، ما ببینیم کجا هستیم، قبول کنیم کجا هستیم، بعد برنامه ریزی کنیم و اجرا کنیم. ما باید قبول کنیم که یک کشور کم آب هستیم، تقریبا خشکیم، نیمه کویری هستیم، ولی دارای منابع عظیم سوخت فسیلی هستیم، خیلی معادن تو کشور داریم. موقعیت ایران، جمهوری اسلامی ایران به شدت استراتژیک هستش با بنادری که در شمال و جنوب داریم. اینو وقتی شناختیم قبول کنیم. وقتی قبول نمیکنن کم آبی، مجموعه خودمو مثال بزنم، میایم نیروگاه‌های حرارتی بخاری مثلا قبلا میزدن رو نمیزنیم که آب زیادی استفاده میکنم تو شهرهای مختلف، رو اسم نمیبرم، کم آبی شده. به این مدیر اون زمان خود منم بودم و نمیگم تو مدیرم بوده، قبول داشته کم آب، ولی تکنولوژی ارزون بوده، من رو هر چی بوده رفته نیروگاه حرارتی رو زده. ولی شما به اون اعتقاد برسید، مثلا من قبول کنم، مثلا من صمدی هستم، حالا دخت من 20 تومن حقوق ماهیانمه، با این حقوق ماهیانه من نمیتونم مثلا یه سفر آنچنانی هتل، بس من باید این زندگی رو در این حد باشم، من قبول میکنم این حقوق رو میگیرم، ولی اونو نمیپذیرم این حرکت رو بکنم. مثلا یه حرکت هایی میکنم خودم رو 4 سال تو بدهی میندازم. از لحاظ کشورم اگه بپذیریم کجاییم، بس روی این برنامه ریزای بلند مدتی انجام بدیم، قطعا به هدف میرسیم. و یه بحث دیگه هم خدمتتون بگم که در ادامه و الزام به اجرای اینه، اینجوری نشه برنامه مصوب شد، حالا مثلا دولت 4 سال عوض شد یا یه سری مدیر عوض شد، کلا برنامه رو تغییر بدن. این خیلی بده، مثل بحث آموزشگاه دکتر فرمودن، یه دفعه ببین برنامه اصلاح باید بشه، بازنگری بشه، قطعا تو این شکی نیست. ولی اگه برنامه ما واسه توسعه تجدیدپذیرا گذاشتیم 10000 مگاوات 5000 مگاوات، خواهشم اینه مدیران، رؤسای جمهوری، وزیرا، مدیران مثلا یا بقیه که مصمم باشن رو اجرا بدن بکنن، یا اگه بخواید کمی اصلاح بشه کلا نیام برنامه جدید بدن. این خیلی خیلی مضر.
عالی بود، متشکرم آقای دکتر صدیقی، در خدمت جناب علی هستیم. دو تا سه تا نکته مهم فرمودن به نظرم، بحث آمایش سرزمین و همکاری مشترک و اینکه پذیرش واقعیت، عدم انکار. بالاخره یه وقتی یه واقعیت رو انکار میکنیم، بنابراین هیچ کاری دیگه برش انجام نمیشه. ولی بحث تثبیت برنامه ها به نظرم موضوع مهمیه که متاسفانه با تغییر دولت ها بعضا سیاست ها کلن عوض میشه و یه سری برنامه هایی که پیش رفته تا یه مرحله گذاشت کنار گذاشته میشه و برنامه جدید شروع میشه. این نکات مهمی بود، نکات جناب عالی هم بشنویم که چه پیشنهاداتی برای
در تکمیل فرمایشات آقای دکتر عرض بکنم. برنامه ریزی واقعا مهمترین نکته است. برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت. نکته بعدی که رو برنامه ریزی
کوتاه مدت ما داریم توی حوزه منابع طبیعی یا محیط زیست، نه دیگه بیشتر میان
کوتاه مدت هم داریم، ولی واقعا معنی نداره تو حوزه منابع طبیعی.
تو این حوزه به نظر میرسه بیشتر میان مدت.
نکته دیگه که من میخوام اضافه بکنم اینه آقای دکتر، برنامه ریزی باید برنامه ریزی اساسی باشه با کار کارشناسی. من یه مثال بزنم خدمتتون، ببینید ما چندین برنامه 5 ساله تهیه شد، خیلی هم روش کار شد، چکشکاری شد، در نهایت ابلاغ شد، تصویب شد، اجرا شد، ولی متاسفانه ایراداتی داشت. به همین دلیل طبق بررسی هایی که هم مجلس کرده، مرکز پژوهش مجلس، دستگاه‌های مختلف انجام دادن، 20 تا 30 درصد میگن اجرایی شد.
درست.
چرا؟ چون ما توی برنامه هم که مینویسیم واقعا خیلی از واقعیت ها رو لحاظ نمی کنیم. بس کارشناسی نمی کنیم.
یه برنامه داشتیم اینجا حرف جالب زد، گفت که برنامه های ما 100 ولی تو اجراش متاسفانه 5 و 10.
برنامه نویسی خب برای اجرا
تو برنامه نویسی سند راه برده میگفت الا ماشاءالله ما داریم سند خیلی خوب.
من شما مثال بزنم شده.
ولی توی مرحله اجرا و عملیات که میاد یه مقداری
به خاطر اینکه خب اونم باز روش دقیق کار نشده. مثلا تو برنامه ششم یکی از احکامی که داره اینه که وزارت جهاد کشاورزی موظف شده سالانه 10% از مصرف آب رو در حوزه کشاورزی کاهش بده. یعنی طی 5
ششم بوده
جان،
در برنامه ششم بوده،
در برنامه ششم
یعنی ما مثلا 80% مصرف
یعنی طی 5 سال
یه بشه به 30%
طی 5 سال، یعنی باید 10% 50% باید کاهش بده،
یعنی بشه 30%.
بله مثلا
این اتفاق میافتاد که یه انقلاب بزرگ انجام میشد که
شدنی هست با سالی 10% مصرف کم بشیم چه زیر ساخته میشه.
شما ببینید، یعنی من میخوام بگم ولی متاسفانه راهکار اجراییش دیده نمیشه. همین
کشاورزی قرقابی ما رو اگر یه مقداری روش سرمایه گذاری بشه خب خیلی اتفاقات خوبی
کار عظیمی های دکتر. من میخوام عرضم اینه، ما اگر برنامه مینویسیم باید راهکاراش هم بنویسیم، برنامه اجراییش باید بنویسیم چطوری. مثال دیگه من برای شما بزنم، الان مکاتبه شده وزارت جهاد، واقعا من چیزی که حالا جست گریخته شنیدم در حد 10% هم نبوده در کل تو برنامه ششم
نبوده دیگه. من چون
علتش اینه
20 سال پیش شنیدم که 90% مصرف با اون تو کشاورزی، الان هم همون 90% خیلی معتبره.
حالا میگن 85% حداقلش دیگه 80%، بین 80 تا 90%.
بله
بس ما معضل بحث آب، ما چالش عمده ما تو بحث آب در کشاورزیه. خب ما روی این واقعا انرژی نذاشتیم به اندازه کافی.
دقیقاً
این خیلی جای کار میبره. الان برنامه هفتم داره تهیه میشه، تقریبا مراحل آخرشه و نمیدونم واقعیتش، من چون تو حوزه من نیست، ولی امیدوارم که این بس خیلی دقیق دیده شده باشه.
برنامه باشه که اجرایی باشه میفرمایید، برنامه نباشه که باید رو کاغذ باشه،
اجرایی باشه. یعنی اگر من میگم سالی 10% باید کاهش پیدا بکن چطوری؟ این که فقط من براش منابع مالی ببینم کافی نیست.
بله.
و بعدم متأسفانه ما در نهایت هم وقتی که حالا دستگاه نظارتی هم میان میگن آقا چرا اینجوری، من دستگاه خودمون میگم، همه دستگاه میگن آقا ما بودجه به اندازه کافی نداشتیم. به نظر من بودجه یکی از مسائل، بحث کار کارشناسی دقیق و برنامه ریزی دقیق خیلی مهمه با توجه به ظرفیت و امکانات. نکته بعدی بحث آمش سرزمینی که آقای دکتر اشاره کردن. آمش سرزمینی که تهیه شده، علی‌رغم این که حالا خود ما هم نکاتی داریم، در واقع ایراداتی مواردی رو داریم، نکات فنی داریم، ولی همین در واقع سند آمایش سرزمینی که سازمان برنامه بودجه با همکاری دستگاه تهیه کرده، ما تاکیدمون اینه که حداقل همین سند اجرا بشود. اما متاسفانه می‌بینیم آقای دکتر همین برای سال گذشته 1401 بیش از فکر می‌کنم 300 پروژه بود که مجوز محیط زیست نداشت و متاسفانه اجرایی شد، یعنی اقدام کردن برای اجرا. نکته دیگه، دو سه تا نکته مهم دیگه هست. ما باید حرکت بکنیم تو برنامه ریزی برای افزایش راندمان تولید. ما برای افزایش تولید به طور کلی ما باید از راهکار افزایش راندمان تولید، کاهش ضایعات حرکت بکنیم. ولی متاسفانه یک تفکری وجود داره به خصوص تو دستگاه اجرایی ما، ما افزایش تولید از طریق توسعه افقی میخوایم اجرا بکنیم. این اشتباهه. ما باید بریم به سمت توسعه عمودی. یعنی از طریق افزایش راندمان تولید، ما متأسفانه تو راندمان تولید و عملکرد بسیار سطح پایینی داریم. ما باید روی این خیلی کار بکنیم تو برنامه ریزیمون. بهبود سیستم ها و فرایند ها. یعنی الان همجوری که آقای دکتر هم یه اشاره‌ای داشتن، بسیاری از صنایع ما از سیستم های فرایند تولیدشون متأسفانه قدیمیه، راندمان ها پایینه، آلودگی زیادی داره و متأسفانه سوداوری کمتری هم داره. مسئله بعدی که من می‌خواستم بهش اشاره کنم بس اقتصاده. ما باید اقتصاد رو در حوزه مویزیس و منابع طبیعی وارد بکنیم. یعنی اگه ما میگیم طرحی باید باشه که سازگار با مویزیس باشه، همون طرح اگه سازگار با مویزیس باشه، خب از فناوری روز استفاده میکنه، از منابع کمتری استفاده میکنه و در واقع تولیدش بالاتره، راندمانش بالاتره، سوداوریش هم بالاتره. من مثالی خدمت شما بزنم، مثلا در صنایع پتروشیمی ماشر که الان ما داریم باهاشون کار میکنیم، خیلی هم خوب دارن همراهی میکنن. الان شروع کردم، ما ازشون خواستیم روی بهبود فرایندها در تولید، مثلا سیستم کولینگ واترشون اینا الان خودشون بررسی کردن، اگر سیستمشو عوض بکنن از در واقع آبی که مصرف میکنن حدود 70% کاهش پیدا میکنه. شما ببینید چقدر هم از نظر اقتصادی
میشه این کار
شروع کردن.
الان یکی دو ترش رو خوش درای میخوان بکنن،
دقیقاً مثلا از فن هوایی بخوان استفاده بکنن، یا تو بحث پسمان همینجور، یا تو بحث پساب همینجور. تصفیه خونهایی که الان دارن راه میندازن، بزرگترین تصفیه خونه در پتروشیمی بندرعمان الان فکر میکنم همین روزا افتتاح میشه. اینا اگر راه بیفته در واقع سوداوری هم براشون داره. اون آبی که از تصفیه شده به دست میارن، همون آب رو دوباره میتونن بازچرخش بکنن و هزینه هاشون پایین تر میاد.
بله.
اینا نکاتیه که ما باید تو برنامه ریزیمون داشته باشیم. هم منجر به کاهش آلودگی ها میشه، منجر به کاهش فشار به منابع طبیعی و محیط زیست میشه و بحث اقتصاد از نظر اقتصادی هم به نفع خواهد بود. و بحث اشتغال، ما با همین در واقع برنامه‌ای که میتونیم اجرا بکنیم، البته از طریق افزایش مشارکت جوامع محلی، ما میتونیم اشتغال هم ایجاد بکنیم در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست.
بله،
اینا کارهای بزرگیه که من فکر میکنم توی برنامه‌ریزی تو برنامه هفتم ما میتونیم اینا رو
تشکر میکنم از جناب دکتر امید صدیقی، مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی. من یه سوال دیگه هم از عزیزان بپرسم و دیگه فرصتمون تموم هست. ما برای مسئولین و مدیران و اینها خلاصه تعیین تکلیف زیاد کردیم، ولی برای مردم عزیزمون نگفتیم که چه نکاتی رو رعایت بکنن تو بحث حفظ منابع طبیعی و احیای بالاخره منابع طبیعیمون. اینها رو اگه چند نکته رو از منظر جنابالی داشته باشیم خوبه.
خواهش میکنم. بله، مردم عزیز که خوشبختانه واقعا همراه هستن، تا حد ممکن رعایت میکنن. ما باید این کار رو انجام بدیم، ولی خب بحث تو منابع طبیعی همونجور که عرض کردم خدمتتون که واقعا باید قبول کنیم شرایطمون. خب مزایای کشور عزیزمون رو عرض کردم، یه سری محدودیت‌های آبی هم وجود داره. واقعا خب ما سیستم مثلا چون مجموعه وزارت نمی خدمتتون عرض می‌کنم، لوله‌کشی آب شهریمون واقعا آب قابل شرب هستش. قیمت‌های آب و برق هم واقعا تو کشور مثلا حامل‌های انرژی خیلی خیلی پایین است با کشورهای همین اطراف خودمون که مشابه است. مقایسه کنین هم آب هم انرژی هم بحث سوخت‌های فسیلیمون خیلی ارزونه. من خواهش همینه که واقعا رعایت کنن. درسته ما قیمت‌ها خیلی بالا نرفته و خیلی پایین هست، چون تو کشورهای مشابه شاید یک سوم بعض وقتا یک چهارم تا یک سوم درآمد طرف صرف هزینه‌های گرمایش سرمایش خونه‌هاشون میشه. خیلی بله. ایران واقعا کمتر کسی تو وقتی خونه رو اجاره میکنه دقت می‌کنه اصلا شارژ اینجا چقدره، آب برق بله. چقدره. واقعا شاید به قبض تلفن توجه بشه ولی به آب برق توجه نمیشه. من واقعا خواهش می‌کنم حتی تو فصلای گرم سال که الان بالاخره داریم کم کم شروع داره میشه، رعایت مصرف آب هستش، برق هستش و سایر انرژی رو تا حد ممکن بفرمایید و نمیگم کم مصرف کنن ولی بهینه مصرف کنن حداقل. خیلی ممنون میشه.
یعنی یارانه ها تاثیر منفیشو اینجا گذاشته خالص. یارانه های انرژی باعث شده که مقداری، حتی یک از اساتید اومده بود یه بار میگفت که همین کاغذی که داریم ما استفاده میکنیم وقتی بعد استفاده کنیم میگه کاغذ و هدر رفت داشته باشه، خب خودش تخریب جنگل و تخریب بالاخره منابع طبیعی.
خیلی ممنون.
خب توصیه های جناب دکتر صدیقی رو هم داشته باشیم.
خواهش میکنم. من باید به عرضتون برسونم که واقعیتش این تجربه یه حالا 25 سالی که من دارم کار میکنم، من به این نتیجه رسیدم که واقعیتش مردم همیشه جلوتر از ماها در دستگاه اجرایی هستن و اگر ما واقعا بتونیم درست کار بکنیم و هدایت بکنیم مردم خوب جواب میدن. من جا داره که اینجا دعوت بکنم از همه هموطنان عزیز در بحث مشارکت. ما الان در سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌های گسترده‌ای رو داریم برای مشارکت جوامع محلی و به طور عمومی مردم در بحث‌های حفاظت و مدیریت. به عنوان مثال تو خیلی از عرصه‌های طبیعی که الان خب سازمان حفاظت محیط زیست الان مدیریتش رو در دست داره، برنامه‌های زیادی داره که بتونه در واقع از مشارکت مردم جوامع محلی استفاده بکنه برای حفاظت از اینا. خب می‌دونید بالاخره نیروهای سازمان کم هستن و عرصه‌ها خیلی گسترده است و این هم ایجاد اشتغال می‌کنه.
مناقصه می‌ذارین اینو، یعنی میگین که مثلا با چه قیمتی مثلا؟
ببینید بعضیش ممکنه حالت مناقصه باشه، بعضیش فراخوان باشه، منتها اینا همش تأکید داره بر خود جوامع محلی و بومی که در منطقه هستن.
بله.
ما یکی دوتا موارد حالا خود من حداقل تجربهشو دارم تو بحث مثلا حفاظت از پستانداران دریایی در خلیج فارس مثل دولفین ها و اینا که در دهه 80 دوچار مرگ و میر شدن و اینها، ما یه برنامه رو اجرا کردیم با جوامع محلی در سواحل جنوب خلیج فارس و دریای عمان. بسیار خوب جواب دادن و اونها در واقع حفاظت رو شروع کردن.
حفاظت محیط زیست این اتفاق افتاد.
بله.
مردم و
بله.
حفاظت محیط زیست.
مردم و سازمان
در قبال دریافت وش مردم این کارو میکنن
این یا نه؟ نه، در قبال دریافت وش نبود. منتها بهشون آموزش دادیم. خود مردم هم همیشه آگاهن از در واقع کارکردهای اکولوژیک و مزایایی که در واقع این زیستگاه‌ها و منابع طبیعی دارن. مثال دیگه‌اش اینه که مثلا تو بحث‌های حفاظت من یه مثالی برای شما بزنم. مثلا تو همین رودخونه هراز
بله.
یک برنامه‌ای بود، ما خب تو رودخونه هراز یه گونه حمایت شده حفاظت شده داریم به عنوان قزل‌لاله‌های خال قرمز که این جمعیتش خیلی کم شده بود. ما این رو طرحی رو در واقع بخش خصوصی اومد پیشنهاد داد، این رو اجرا کردیم طی تقریبا یک دهه 15 سال میشه گفت و اونجا در واقع اومدن با کمک جوامع محلی حفاظت از این رودخونه تو محدوده حدود 50 کیلومتری این حفاظت بلده. انجام شد. گونه‌های قزل‌آلا رنگین کمان که از کارگاه پرورش ماهی اونا سید میشد، سید تفریحی مردم بله. یک درآمدی هم ایجاد شد، یه تعداد اشتغال هم ایجاد شد با استفاده از همون مردم بومی و در واقع بسیار موفقیت آمیز بود. یعنی ما جمعیت مایان قزل‌آلای خال قرمز رو ما در اونجا احیا کردیم با کمک همون جوامع محل. این رو ما میتونیم گسترش بدیم.
خیلی ممنون جناب دکتر صدیقی. اگر نکته هست خیلی مختصر،
خیلی کوچیک. من فقط چون وقتش هست واسه میگم وزارت هم یه اقدامی انجام داد امسال، خوب شهروندان بدونن اگر مشترک برقی مشترک خانگی مثلا امسال صرفه‌جویی داشته باشن نسبت به سال پیش در مصرف برق، چون تو قبوز مصرف سال پیش در همون ماه هست 20 برابر اون مبلغ وزارت نیرو بهشون پاداش میده و از قبلشون کم میشه. یعنی به فرض اگر یه مشترک هر کیلووات ساعت برقی که نسبت به همون ماه در سال پیش در تیر ماه سال پیش کمتر مصرف کنه، اگر مثلا 100 تومان بهش بله. می‌خریده این برقو، 20 برابرش 2000 تومان وزارت نیرو می‌ذاره هر کیلووات کمتر مصرف کنه، بهش برمیگردون طرح صرفه‌جویی است که رو سایت ها هستش.
ان شاء الله. تشکر می‌کنم از جناب دکتر رضا صمدی مدیر کل دفتر توسعه نیروگاه‌های زیست‌توده ساتپا و جناب دکتر امید صدیقی مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی، همچنین از سرکار خانم دکتر آرزو اشرفی زاده مدیر کل دفتر مناطق و احیای تالاب‌های محیط زیست که در این گفتگو تلفنی با ما بودن. تشکر می‌کنم، بحث جذاب و خوبی بود، نکات ارزنده و مهمی رو اساتید عزیز مطرح کردن. اگر تمایل داشتید در بخش آرشیو زمانی ایران صدا میتونید ملاحظه بفرمایید و خواهش می‌کنم که نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم از طریق همون برنامه کاربردی ایران صدا برای ما ارسال بفرمایید. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
السلام علیک یا علی ابن مسرزاد. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
صبحتون بخیر همیهنان عزیز. همکنون ساعت 5:50 از شما شنونده بخش شبانه رادیو گفتگو هستید. خوشبختی یعنی رضایت. مهم نیست چه داشته باشی یا چقدر، مهم اینه که از همونی که داری راضی باشی، اون وقت خوشبختی. تمام خوبی ها رو براتون آرزو میکنیم، نه خوشی ها رو، زیرا خوشی اونه که شما میخواید و خوبی اونه که خدا براتون میخواد. دلتنگی نه لباس است که تغییرش دهم و نه عشق که از چشمانم ببارد. دلتنگی دستی است که گلویت را پشت دیوار تنهایی می فشارد. صدقه امروزمان این باشد، مشتی دانه برای گنجشک ها. شاید با جیک جیکشان دعایی کنند که دلیل اجابت آرزویمان باشد. امیدواریم هر جا هستید از لحظه لحظه زندگیتون خاطرات خوبی داشته باشید. دور هم که باشیم به لطف خدا زندگیمون پر رونق میشه. صبحتون بخیر هم میهنم. We'll be right back.
برآید، آیین دلی ز در درآید، گفتم ز شبم سر برآید، آیین دلی ز در درآید، ترسم که ز پا فتاده باشم، ماندم که شب سیاه سرآید، ترسم که زپا فتاده باشم، ماندم که شب سیاه سرآید. ترسم که زپام فتاده باشم، ماندم که شب سیاه سرآید، ترسم که زپام فتاده باشم، ماندم که شب سیاه سرآید. بگذار تا یار از کار دلم گره بشاید، آزار بسیار بهتر که زیار کمتر آوید، که باور آید، ترسم که زپام فتاده باشم، ماندم که شب سیاه سرآید، ترسم که زپام فتاده باشم، ماندم که شب سیاه سرآید.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
ساعت 6 اینجا تهران است، رادیو گفتگو.